بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام انسان ها در این دنیا طبع سرمشق پذیری دارن، این سرمشق پذیری محصول دل بستن به یک سرمشق، محصول دل بستن به قول عرب یک اسوه است و به قول خارجیان محصول دل بستن به یک الگوه. زمانی که به این سرمشق، به این اسوه دل می‌بنده، از این سرمشق شروع می‌کنه به شکل‌گیری در اعمالش، در رفتارش، در اخلاقش، در برخوردهاش. این روحیه سرمشقگیری رو شما در کودکان زیاد می‌بینید که ما اسمشو می‌ذاریم ادا در آوردن. بچه 3-4 سالشه، 2 سالشه، کارتون تلویزیون رو میبینه، ادا در میاره، کاری رو در خانه از پدر میبینه، از مادر میبینه، از برادر و خواهر میبینه، ادا در میاره، به خصوص اگه بهش بخندن، تشویقش کنن، شدیدتر ادا در میاره. قرآن مجید دو نوع سرمشق رو و دو نوع اسوه رو معرفی کرده. با همین تعبیر، با تعبیرهای دیگر، یه سرمشق سرمشقیه که تمام جهات اعتقادی و عملی و اخلاقی در او الهیه. و به تعبیر اهل عرفان این سرمشق انسان کامله، یعنی در عقل، در شخصیت، در اندیشه، در عمل، در اخلاق، در رفتار، در برخورد نقص نداره، کم نداره. یه موجود جامعیه، یک موجود کاملیه. سرمشق دیگری رو که از او سخن میگه، به تعبیر خود قرآن مجید راهبر و راهنما و پیشوای کفر، یعنی یه انسانیه که در همه چی کم داره، خیلی از ارزش ها رو اصلا نداره، تمام ترکیب شخصیتیش قرآن مجید میگه شکمه. من لذت‌های بدنی، لذت‌های بدنی مثل خواب، استراحت، خندیدن، اگر اهلش باشه ازدواج، اگر اهلش نباشه گناه، همه ی هشدار قرآن مجید به مردم اینه که هرگز این حیوان صفتان، این شکم پرستان، این مادیگران، این کافران، این ستمگران، این افرادی که ترکیب وجودشون غیر شکم و لذتها و شهوات نیست، اسوه خودتون قرار ندین، الگوی خودتون قرار ندین، چون این طبع الگو پذیری شما رو وادار میکنه بعد دلبسته شدن به این الگو که حالا یا لائیکه یا مسیحیه یا یهودیه یا کافره یا شهوت پرسته، این طبع الگو پذیری بعد دلبستن به چنین الگویی باعث میشه که همه خرابی ها و فساد های او به شما منتقل بشه و منم که خالق شما، سازنده شما، مدبر شما، رب شما، مالک شما، الگو برداری از این گونه افراد رو ابدا رضایت ندارم، چون شما مال خودتون نیستین، مالک خودتون نیستین. پیغمبر می فرمود افتخارمه که من مملوک خدام، عبد خدام، فقیر خدا، و افتخارمه که وجود مقدس حضرت حق رب منه، مالک منه، همه کاره منه، مدبر منه. شما از خودتون نیستید، بنابراین این اختیار رو اصلا ندارید که خود رو در اختیار الگوی کفر و فسق و فجور قرار بدین و دلبستگیتون به این الگو باعث بشه که تمام مفاسد اعتقادی و اخلاقی و روش و منش او به شما منتقل بشه. و بعد میاد در سوره مبارکه احزاب یه سرمشق کامل جامع که همه ارزش‌ها در وجود او طلوع داشته و این ارزش‌ها هیچ کدومش تا قیامت از بازار کرامت و انسانیت خارج نمیشه و بازارش کساد نمیشه، چون تعبیر قرآن تو سوره فاطر لن تبوره. لن تبور یعنی در این مسیر، در این راه، در این کار ابداً کسادی وجود نداره که یه روزی تمام مردم دنیا متفقاً بگن که دروازه بازار ارزش‌ها باید بسته بشه. قرن به قرن، ملت به ملت، عاقل دارن، حکیم دارن، بیدار دارن، بینا دارن، به قول قرآن بصیر دارن، اینا با سرمش گرفتن از او هم حافظ ارزش‌ها، هم انتقال دهنده ارزش‌ها، هم خودشون با انتقال اون ارزش‌ها به خودشون ارزش فوق العاده و غیر قابل حساب پیدا میکنه. و این سرمشق و این اسوه وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلامه که انسان این سؤال چهارمش رو که برای چه منو به دنیا آوردم، من برای چی اینجا باید 50-60 سال زندگی بکنم، چی کار باید بکنم، فلسفه زندگی من در این دنیا چیه، با دیدن باطن او، اخلاق او، رفتار او، کردار او، عبادت او، منش او، روش او، انسان به همه تکالیف خودش عالم میشه که این چند سالی که در دنیاست وظیفه‌ش چیه، تکلیفش چیه، میفهمه برای چی آوردنش. چون مردم بزرگوار هیچ دلیل عقلی و علمی در این عالم وجود نداره که ارزشی از ارزش‌های پیغمبر رو کسی زیر سوال ببره، مگه اینکه زیر سوال برنده دیوانه باشه یا مست باشه یا دشمن باشه یا به قول امیرالمؤمنین در دعای کمیل معاند باشه. در نسبت به ارزش‌های دل پرکینه‌ای داشته باشه که مثل سگ میخواد به این ارزش‌ها بپره و رد بکنه این ارزش‌ها رو با برچسب‌های ابلیسی که این برنامه ها دیگه کهنه شده، به درد امروز نمیخوره. امروز دنیای علم، روش پیغمبر برای همون عربای زمان خودشون خوب بود. پیغمبر رو خدا مبعوث به عرب نکرده. کجای قرآن خدا گفته تو مبعوث به عربی؟ کجا؟ خالق آسمان و زمین و خالق انسان در رابطه با بعثت پیغمبر می‌فرماید ما ارسلناک الا کافتن للناس، من تو را برای هر مرد و زنی تا قیامت به عنوان هادی راه و سرمشق مبعوث به رسالت کردم. عدالت پیغمبر رو با کدام دلیل علمی و عقلی میشه رد کرد؟ مهرورزی پیغمبر رو با کدام دلیل علمی و عقلی میشه رد کرد؟ کلمات صادر شده از او رو که ثابت میشه صادر از اوست، با چه دلیل علمی و عقلی میشه رد کرد؟ پیغمبر که ارزشاشون متغیر نی، ارزش‌های ثابته، دائم، همیشگیه. یعنی وظیفه انسان با معرفت به پیغمبر روشن میشه که در این دنیا برای چی آوردنش، به چه خاطر آوردنش، و تکلیف و وظیفه او در این دنیا چیه. این جواب سوال چهارم، بهترین جواب، کاملترین جواب، که این جواب رو از حیات پیغمبر و زندگی پیغمبر میشه گرفت. و واقعا انسان در مقابل این دریای بی ساحل و دریایی که عمقش برای کسی معلوم نیست شگفت زده است. روش برخورد او، حالا عبادتش که سر جای خودش داره، علمش، معرفتش، ارزش‌های معنویش، همین برخورداش با هر بچه‌ای که برخورد می‌کرد، با هنرمندی کامل همون بچه میشد. چرا؟ چون با بچه شدن خودش برای بچه دلبستگی ایجاد میکرد، بچه با دلبسته شدن به او در حد خودش از پیغمبر انتخاب روش میکرد به اندازه خودش. خیلی پدرها با بچه هاشون بیگانن و این ظلمه. بچهش 20 سالش جرأت نداره با پدر حرف بزنه، جرأت نداره رأی بده، جرأت نداره راهنمایی کنه، جرأت نداره راهنمایی بخواد. یعنی اگه پایده درد دل بچه بشینی که پدرتو برای ما تعریف کن، اگر پدرش نباشه و ترس نداشته باشه میگه کوه خشنی، کوه تلخی، کوه سردی. خب خدای همچین آدمی رو بازم پدر میدونه برای فرزند؟ نه، پدر نمیدونه، یه بیگانه میدونه، یه غریبه میدونه. یه داستانی رو از امیرالمؤمنین نقل میکنن، خیلی داستان زیباییه. یه بچه بین 2 و 3 ساله در حال غفلت از مادرش رو پشت بام، حالا یا 4 دست و پا یا با قامت راست اومد رفت وسط ناودون. شما جوانا یادتون نیست و نبودینم که یادتون بیاد، همین تهران خودمون بیشتر ناودوناش یا چوبی بود یا سنگی و به صورت طولی روی پشتبانها بود، یعنی الوارو میتراشیدن توشو خالی میکردن میشد ناودون، سنگو میتراشیدن میشد ناودون. ناودونا پنهان نبود و از بامم عمودی نمیومد روی زمین، به طور افقی بنا رو پشت بون کار میذاشت که وقتی بارون میومد تو تمام کوچه ها و خیابون های تهران عین آبشار از همه جا آب با صدا میریخت. تمام ناودان های قدیم همین بود، الان ناودان کعبه هم همین جوره. اونایی که رفتید کعبه دیدید یا تو فیلم کعبه دیدید، ناودان افقیه، نیومدن از بام کعبه این ناودون رو به طور پنهان بکشن تا پایین، افقی گذاشتن. هر وقت بارون میاد از این ناودون گاهی پر آب میریزه تو حجر اسماعیل. حالا بچه اومده وسط ناودون، مادرم متحیر مونده، نمیدونه چی کار بکنه، جیغ بکشه ممکنه بچه بترسه بلرزه بیفت، به بچه بخواد بگه برگرد، بچه رو ناودون تعادل نداره که. از همه طرف خطر بچه رو احاطه کرده. شهرام که بزرگ نبود، خدمت امیرالمؤمنین رسیدن 5 دقیقه 2 دقیقه بود. حالا شاید پایین رو هم آماده کرده بودن اگه بچه بیفته بیفته رو دوشک لاف، ولی خب باز برای بچه خطر بود. سریع امیرالمؤمنین اومدن گفتن یه بچه همسنشو بیاریم. بچه همسن این بچه رو بردن، بچه رو 4 دست و پا اول ناودون خابوند. بچه وقتی همسن خودش رو دید و بچه رو دید آروم آویزونه با پاهاش ناودون شو برگشت به طرف این بچه. امیرالمومنین این بچه رو آروم آروم کنار میکشید، دومی رو اینم میومد جلو و به اون بچه میخندید که بیاد باهاش بازی کنه و بالاخره بچه رو از ناودون آورد رو پشت بام و پیغمبر با هر بچه‌ای بچه می‌شد. تو روایاتمون داره کرارن پیغمبر تو سن 3-4 سالگی حسن و حسین همون بازیایی که بچه‌ها می‌کردن با اونا بازی می‌کرد. ما میگیم اسمش تو ایران گرگن به هواست، ابی عبدالله میدوید، پیغمبرم دنبالش میدوید. خب پیغمبر در جا میتونست بگیرتش، نمیگرفتش، به اصطلاح باش مسابقه میداد که کدوممون برنده ایم، اگه تو رو بگیرم من برندم، اگه نگیرم تو برنده ای. سعیم میکرد بچه تو دنیای بچگیش برنده بشه، روحیه پیدا کنه، شخصیت پیدا کنه، احساس عظمت بکنه. در انتخاب هم بازیم کمال دقت و هنرمندی رو پیغمبر داشت، که برای ابی عبدالله یه همبازی انتخاب بکنن، یه همبازی انتخاب کردن از یه خانواده محترم به نام خانواده ابو رافع. رافع این بچه هم سن ابی عبدالله بود، ولی بچه با شخصیتی بود، بچه بینایی بود، بچه با ادبی بود، بچه لوسی نبود، بچه نونوری نبود، بچه بهانه جویی نبود، بچه ای نبود دم به ساعت دهنشو واکنه، عربده بکشه، گریه بکنه، اذیت کنه. بچه شخصیت داشت، او رو برای همبازی انتخاب کرد که در حدود 30 سال بعد همین بچه وزیر دارایی امیرالمؤمنین شد، با سواد، با معرفت، و یک کتابم نوشته ابو رافع، یعنی یکی از اولین ترین کسانی که در شیعه کتاب نوشته ابو رافع. یعنی پیغمبر یه بچه‌ای که آیندش آینده روشنی بود، با سنجیدن وضع بچه او رو انتخاب میکرد. منو خیلی پدرها طول 9 ماه تحصیل بچه شون از عدم اون مدرسه رد نمیشن که برن از مدیر، از معلم، از ناظم وضع جیگرگوشه خودشون رو سوال بکنن، وضع درسیشو، وضع فکریشو، و اینکه بچه تو مدرسه کیا رو برای رفاقت انتخاب میکن. اگه شر رو انتخاب میکنه معلوم خودش روحیه شر داره، این آینده خطرناکی خواهد داشت. اونجا میشه علاج کرد، ولی اگر این بچه بعدم 30 ساله شد، جیب بر شد و کیف زن شد و قماری شد و عرقی و ورقی شد و با هر چی آدم پست بود ارتباط برقرار کرد، بعد سیگاری شد و حشیشی شد و تریاکی شد و شیشه‌ای شد و کراکی شد، دیگه نمیشه علاجش کرد. حتی در انتخاب همبازی دقت داشت. این مرد با این پرکاریش در عبادت الله و در خدمت به خلق الله، بعد از ولادت ابی عبدالله مواظب شیر خوردن حسین علیه السلام بود، با اینکه نوش بود، میتونست بگه به من چه، بچه دخترم مادر بلد شیرش بده، اما واقعا به فاطمه زهرا تأکید کرد بچه رو تا من نیام شیر نده. یک کار طبی کرده پیغمبر، که الان اگه برای پزشکان آدم تعریف کنه متغیر میشن. 1500 سال پیش چه دقتی پیغمبر نسبت به دستگاه گوارش انسان از هنگام تولد داشت که این گوارش سالم باشه. چون اگر روده و معده و مری و کار دستگاه گوارش سالم باشه، بدن قوی بار میاد، بدن مقاوم بار میاد، بدن در مقابل حوادث بیمه میشه، نیروی دفاعی بدن ورزیده میشه. چی کار میکرد؟ مادر دلسوزه، وقتی گریه بچه رو میبینه سینه میذاره تو دهن بچه که بچه ساکت بشه. اما پیغمبر این اجازه مهر مادری رو نداد. البته دختر پیغمبر که علمش علم الهی بود، بلد بود چگونه شیر بده، ولی به یه جهان پیغمبر مأمور درس بده. می اومد انگشت سبابش رو می زاشت تو دهان حسین علیه السلام، تو همون اوائل شیرخوارگی. خب بچه انگشت رو می مکی، مثل طبیبی که نبض رو میگیره و میفهمه داخل بدن چه خبره، پیغمبر از طریق مراکز عصبی انگشتش وضع بچه رو به دست میآورد که چند بار میمکه، چگونه میمکه، کی مکیدن رو رها میکنه، کی با ولع انگشت رو تو دهان نگر میداره. اون مدتی که انگشت تو دهان بود تموم میشد، به دختر با کرامتش صدیقه طاهره میفرمود شیرش نده. چرا؟ چون الان معده بچه اشتهای کاذب داره، سیره، اول کارش، معده تازه به شیر رسیده، هرس میزن. در اشتهای کاذب بچه رو اگر مادر شیر بده، کار دستگاه گوارش برعکس میشه، بچه به استفراغ میفته، شیر دلمه دلمه شده و بریده بریده شده از دهانش میریزه بیرون. یه دو ماه که اینجوری استفراغ بکنه، دستگاه گوارش تنبل میشه. اما اگه در شیر دادن مطابق قاعده طبی به بچه شیر بدن، بالا نمیاره، دستگاه گوارش کار طبیعیشو انجام میده، میتونه تمام بدن رو تغذیه کنه. چون تو این بالا آوردن اون شیر اولیه مورد نیاز رو هم بالا میاره، نمیتونه همه بدن رو تغذیه کنه. آیه رو بخونم، اینا همه مثل بود که با معرفت به حیات پیغمبر انسان به تکالیف خودش در این دنیا نسبت به خدا، نسبت به پدر و مادر، نسبت به زن و بچه، نسبت به اقوام، نسبت به مردم، نسبت به نعمتها آشنا میشه، میفهمه برای چی اووردن میشه. وقت با الگو برداری از او همه حرکات انسان حتی خوابش میشه ارزشی، خواب با ارزش، خوراک با ارزش، زنداری با ارزش، بچه داری با ارزش، حکومت داری با ارزش، برخورد با ارزش، اخلاق با ارزش، اون وقت قیامت که میخوان به این آدم با ارزش مزد بدن، میگن حقت اجر غیر ممنونه، عطا غیر مجزوزه، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابداست. برای این که تمام وجود تو ارزش خالیه و این ارزش ها رو هم از پیغمبر به خودت منتقل کردی، تو در دنیا درست زندگی کردی، تو در دنیا صحیح زندگی کردی، صحیح نداریم که یک بار پیغمبر با بچه های تو خونه خودش یا بچه های بیرون تلخی کرده باشه. یه دفعه یه سجدش خیلی طول کشید. معمولا در نماز جماعت طبق دستور خودش امام جماعت باید یه مقدار نماز رو خفیف بخونه که مردم خسته نشن، تو نماز ذهنشون این طرف اون طرف نره. ظاهرن تو نماز جماعتشون یه بار سبحان ربی الاعلی و به حمده میگفتن، این بار مردمی که تو سجده بودن دیدن دوباره گفت سبحان ربی الاعلی و به حمده، سه باره گفت، پنج باره گفت، شیش باره گفت، هفت بار سبحان ربی الاعلی و به حمده، بعد سرشو بلند کرد. نماز که تموم شد، یکی از افراد اومد عرض کرد علتی داشت سجدتون رو اینقدر طولانی کردین، یعنی از این به بعد ما باید سجده رو طولانی کنیم، هفت بار بخونیم. فرمود نه، همون یه بار رو بخون. پچه شما امروز خودتون هفت بار خوندین. فرمود من وقتی رفتم سجده سبحان ربی الاعلی و به حمده رو گفتم، حسین اومد روی پشتم سوار شد. نباید بچه رو پرتش میکرد، نباید با شونه بچه رو مینداختم، نباید به خودم حرکت شدید میدادم بچه پرت بشه. بار دوم گفتم که خودش بره پایین، بار سوم، بار چهارم، بالاخره بار هفتمو که گفتم خودش از سر و کولم رفت پایین، منم سرمو از سجده بلند کردم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون، برای شما در پیغمبر من سرمشق نیکویست، تمام کاراش نیک، تمام کاراش. وقتی میگه اسوتون حسنه یعنی پیغمبر در هیچ کارش، در هیچ خلقش، در هیچ عملش، در هیچ برخوردش کم نداشت، نقص نداشت، اشتباه نداشت. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این منفعت الگو برداری از پیغمبر، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اگه میخواین شما رو ذاکر قیامت به حساب بیارم، ذکر الله کثیرا، اگه قیامت آبادی میخوام، اگر دلتون میخواد چراغ امید مثبت به رحمت من تو قلبتون روشن بشه، پیغمبر منو سرمشق خودتون قرار بده. هم ما 30,000 نفر یزید و سرمشق خودشون قرار دادن، ابن زیاد و سرمشق قرار دادن، عمر سعد و سرمشق قرار دادن. از ایام کودکی و نوجوانی شنیدید که این 30,000 نفر چه کردن بر اثر همین الگو پذیری غلط، اسوه پذیری غلط. حالات انسانیشون هم از دست داده بودن، رحم تو دلشون نبود. این که حالا خیمه آتیش بزنن، بچه رو کتک بزنن، سیلی بزنن، تازیانه بزنن، یا بیارن تو شهرشان توی خرابه جاشون بدن، آب و غذا رو سخت بگیرن، دوشک و رو انداز بهشون ندن، متکا بهشون ندن، با توجه به این که اینا اهل بیت پیغمبرن، باید شبا همه بچه ها، بزرگا، کوچیکا صورت رو خاک بذارن، نه زیر اندازی نه رو انداز. بیره دیگه اوج بیرحمیشون اون شبی بود که این بچه بهانه پدر گرفت و نمیتونستن ساکتش کنن. بچه بود، شما راحت میتونید وقتی بچه‌تون بهانه میگیره ساکتش کنید؟ دخترتون میاد میگه بابا مامان یه نیم ساعت این بچه من پیش شما باشه، من برم برگردم. اتفاقا بچه بهانه مادر رو بگیره، بهانه پدر رو بگیره. آقا من میشه ساکتش کرد؟ آدم تو خونه خودش غذا میاره ساکت نمیشه، اسباب بازی میاره ساکت نمیشه، بغلش میگیره راش میبره ساکت نمیشه. تو اوج گریهش هم آدم دقیق گوش بده میبینه داره میگه بابا یا مامان، حالا هر کدوم که اووردن گذاشتنشو رفتن، حالا مگه این بچه تو خرابه ساکت میشه؟ آغوش هیچ کدام از اهل بیت ساکتش نمی کن. این بیرحما برای ساکت کردنش یا برای کشتنش نمیدونم. برای بچه 3 ساله تو هیچ جای تاریخ ننوشتن، تو دنیا سابقه نداشته که برای ساکت کردن بچه 3 ساله که نوه فاطمه زهرا و نوه علی مرتضی و نبیره پیغمبر سر بریده بیارن، ولی آوردن. دنبال گم شدنش بود، حالا گم شده پیدا شد. قدیمی ها میخوندن، من بچه بچه بودم میشنیدم، عمه بیا گم شده پیدا شده. کنج خراب شب یلدا شده، بابا بس یه دویدم عقب قافله. پای من از ره شده پر آبله، پدر فدای سر نورانی پدر فدای سر نورانیم، سنگ جفا شکست پیشانیم. تو این خوش زبانی سه تا سوالم از بابا کرد، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، مگه نمیدونستم تو بچه کوچه که 3 ساله داری که تو رو کشتم؟ من الذی قطع وریدک، بابا کی سر تو از بدن جدا کرد؟ من الذی خذب شیبک، محاسن تو کی غرق خون کرد؟